خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما آقا ضیاءالدین عراقی، خب ببینید آقا ضیاءالدین عراقی تو اجزا چه کار میکرد؟ ایشون به لحاظ مدعا عدم الاجزا مطلقا بود، همچنان که آشفت عبدالکریم هم عدم الاجزا مطلقا بود در ظاهر واقعی، آقای نائلی هم عدم الاجزا مطلقا بود، ما هم عدم الاجزا مطلقا بودیم، ولی نحوه استدلال فرق میکرد. نائلی وقتی عدم الاجزا مطلقا میشد میومد اثباتی بحث میکرد و همینطور ادامهش، این آقای خویی هم همینطور بود، آقای جان همینطور بود. نائلی یه مرحله تو حکومت خدشه میکرد اثباتا، تو مرحله دوم میومد در واقعی بودن اون حکومت خدشه میکرد اثباتا. نائلی اینجوری بود، درسته؟ آقای بود، آقای آشق عبدالکریم هاری، ایشون هم عدم الاجزا مطلقا بود، ولی کرد از جمع بین حکم ظاهری و واقعی که همون قضیه تعزیه و تنجیز بود در حکم ظاهری استفاده میکرد و میگفت چون حکم واقعی به فعلیت رسیده، ظلم لاک میشه اون واقع تا منعیزای و شرایط تو ظاهری واقعیه و شما هم ظلم لاک را بگید نیاوردید، میشه عدم الاجزا مطلقا، حکومت هم میشه حکومت ظاهری. نمیومد در رو تغایر رتبه و موضوع اینها، بلکه میگم لازمه اون اینه، یعنی اگر شما اینجا به حکومت واقعی بدید تناقض پیدا میکنه با اینکه ما در جمع حکم ظاهری واقعی بگیم حکم ظاهری یک حکم سوری است و فقط جهل و فقط تعذیر و تنجیز هست، جهل نداره، که ما هم طبیعتا همین حرف آشق عبدالکریم هایی رو میزنیم، طبیعی هم بود چون تو جمع حکم ظاهری واقعی هم مبنی و مثل آشق عبدالکریمه، طبیعتا اینجا هم باید همین رو بود. اینا یه گروه بود. آقا ضیاء در بخش امارات مثل مرحوم حائری عمل میکرد، دید میبارد رو واقع و ملاک و مصلحت و مفسده، درسته؟ ولی در اصول متفاوت بود، میرفت رو لسان عدله. دقت کرده باشید نه نائینی میرفت رو لسان تک تک دلیل، درسته نائینی بحث اثباتی میکرد ولی اصول رو جداگانه بحث نمیکرد و همطور آقای خویی و آقای تبریزی و اینا، و نه مرحوم آشق عبدالکریم میرفت رو لسان تک تک دلیل. لذا آقا ضیاء عدم الاجزا مطلقایی هست که با توجه به لسان ادله اصول عدم الاجزا مطلقا میشه و این اهمیتش از این بابه که خیلی از کسانی که طرفدار تفصیل آخوندن مثل امام یا تفصیل‌های ضعیف‌تری دارن، یعنی ضعیف‌تر نه لازم ارزشی در بین خود اصول تفصیل میدن مثل آقای سیستانی، اینا همه از طریق لسان ادله حرکت کردن، کما اینکه آقای بروجردی هم با لسان ادله میخواست ارتکاز و عرفی درست کنه برای اجزا مطلقا، و از این جهت که آقا ضیاء رو لسان ادله زوم کرده اهمیت پیدا میکنه و ارزش داره که گفته بشه در اینجا. تفکیک
درسته؟
تفکیک
ببینید
چی؟ ایرانی نداره، یعنی بحث علمی طور نیست که شما از راه های مختلف میتونی بحث کنید، شما میتونی اونجا هم از رون لسان عدله برد، اونجا لسان عدله تو امارات راحته، تو اصول لسان عدله سخت، بذار امامینا هم تو امارات قبول داشتن که لسان عدله بر عدمول بگیم اجزاه امامینا. خب اینم باید بحث بشه، مرحوم آقای خویی میگه داریم لسان اماره خبر واحد با لسان سایر امارات متفاوته، مشهور یک لسان دیرن اون جدا. خب اما در اصول نسبت به استثناء ایشون گفتش که مختار خودش این بود که قطع و یقین در روایت استثناء استقلالی است نه مرعاتی، که ما هم اینو قبول داریم، یعنی لسان ادله استصحاب اینی نیست که شیخ و آخوند گفتن که یقین در این روایات مرآتی به متیقنه، گفته یقین و متیقن رو اراده کرده، بلکه لسان روایات استصحاب اینه که اگر کسی یقین به چیزی داشت بعد شک کرد اون یقین سابق را باقی فرض کند به لحاظ جری عملی، یعنی اون موقعی که یقین داشت چگونه عمل میکرد، الانم که شک دارد طبق همون یقین ثابت عمل کنه. من کان علا یقینه فشکر فلیمز علا یقینه، یعنی کسی که یقین داشت الان شکر، اون موقع که یقین داشت چی کار میکرد؟ الان هم همون رو ادامه بده. اگر این برداشت رو از روایت استفاده شوشید که ما هم همین برداشت رو داریم، آغازیان همین برداشت رو داره، بگیم لسان دین استصحاب استقلال داده به قطع، نگاه استقلالی کرده به قطع، مطمئن نه به لحاظ جری عملی، به لحاظ مضی عملی. اگر این رو بگیم روشنه که این لسان لسان اجزا نیست، لسان عدم و اجزا است. چرا؟ چون فقط گفته اینجوری جری عملی کن تا از تحیر در مقامه بگو عمل خلاص میشی، اما این لسان دلالتی بر توسعه، اونم بزه توسعه واقعی نداره. این لسان خیلی توسعه داشته باشه، توسعه به لحاظ جری عملی در ظرف شک که میشه همون توسعه ظاهری، نه توسعه واقعی. این از این. و اما اگر کسی برداشتش از روایت استصحاب این شد که لسان روایت استصحاب یقین رو مرآتی قرار داده به متیقن، نه این که به یقین استقلال داده باشه به لحاظ جری عملی، اگر برداشتش این شد باید ازش بپرسیم که جعل و که مماثل رو هم از ادله استصحاب برداشت میکنه یا نه. اگر به مرآتی بود ولی جعل و که مماثل رو برداشت نمی کرد، میگفت این حکم ظاهریه، حکم طریقیه، حکم سوریه، جعل جدا بگید نداره، بازم میشه عدم اجزا، به خاطر اینکه باز توسعه واقعی در دایره فعلیت دیده نمیشه. اما اگر کسی یقین رو در روایت استصحاب طریقی دید و از اون ور جعل و که مماثل هم قائل شد و بعد از این ادعا کرد که توسعه اون جعل در دایره فعلیت اتفاق افتاده نه در دایره تجیز، هر سه اینها رو اگر قائل شد، این نهایتا باید قائل بشه و به اجزا در استصحاب. منتها ما این لسان رو قبول نداریم چون یقین رو مرآتی نمیدانیم. چی میدونیم؟ بری خود آغازی ها بگید استقلالی میدونه، استقلالی هم میدونیم جعل حکم مماثل رو بگو قائل نیستی. بله جعل حکم مماثل رو قائل نیستی. تازه اگر هم قائل به جعل حکم مماثل بشیم، ما شرط صلات رو اعم واقعی از طهارت واقعی و ظاهری نمی فهمید، توسعه فعلیت نمی فهمید، بلکه شرط فعلی را خصوص طهارت واقعی می دانید، اون در مرحله تعذیر و تمجیز توسعه داده شده. بنابراین پر واضحه که به مراحل ما لسان استصحاب را از اجزا دور می دانید. اما می رسیم به دسته دوم اصول عملیه، چون سه دسته میشن اصول عملیه به لحاظ لسان. دسته دوم اصول عملیه حدیث رفع و حدیث حجمه. اینو دقت کنید، چون یکی از روایاتی که آیه بروجردی شاهد بیاورد با مدعای خودش همین لسان حدیث رفع بود. این چی بود؟ لسان حدیث رفع بود، لذا اهمیت بیشتری. خب اول کسانی که قائل به اجزا میشن مثل بروجردی، اینها چگونه حدیث رفع را معنا میکنند که لسانش میشه لسان توسعه؟ این را آغازی ها تحت عنوان توهم بیان میکنه، بعد میگه چرا این لسان را قبول نداری. اینشون میگه که اونایی که اجزا میفهمن مثل بروجردی ها، مثل بروجردی من میگم ها، ولی خب های بروجردی هم اینا اینطوری میفهمن که الان وقتی شما بگید رفع مزتر رو الی، این یعنی چی؟ بگید در ظرف اضطراب اون واقع دیگه فعلیت نداره، اون جز یا شرطی که شما قدرت برای انجامش نداری مضطر به ترکش هستی، دیگه در ظرف اضطرار فعلیت نداره. تو مالای و تیغون هم همینه، اونی که طاقت برش نداری دیگه فعلیت نداره. یعنی حکومت در مالای و تیغون و مزتر رو الین، حکومت واقعی یا ظاهری؟ واقعی، درسته؟ همه میگه اونها میگن مالای علمون هم همینه، نسیان هم همینه. اونا میگن حدیث رفت که میاد لسانش برداشتن جزئیت شرطیت عدم المانعیتی است که خطایی باشد، مالای علمون باشد، مستر روح لعی باشد، مالا بگید یوتیغون باشد. میگن شارع اینو برداشته، حکومت میشه حکومت واقعی. وقتی حکومت بشه حکومت واقعی، لسان میشه لسان اجزا. روشنه؟ آقای بروجردم این همین حرفا رو تو نهایت الاصول ذیل حدیث رفت داره، ایشون آورده. خب پس اینا برداشتشون اینه که همون حرفی که همه در مزتر رو مالای و تیغون میزنید، اینا در مالای علمون و نسیان هم بگید میزنن. ها وزان لازره، یعنی حکومت و حکومت واقعا لازره محاکم نمیدونی، بگید مال احکام حکومتی است. ولی اگه کسی حاکم بدونه اونم میشه دوباره حکومت واقعی. حکومت واقعی میگیرن، یعنی دایره فعلیت دقت کنید بگید گسترده و زیر میشه به نظر اینها. ولی ما آغازی ها این رو قبول نداریم. و چرا قبول نداریم؟ یعنی بگیم فرق است بین فقره مزتر رو و مالای و تیغون با سایر فقرات، یعنی مالای علمون و نسیان و خطا. در مزتر رو و مالای و تیغون حکومت واقعی است، یعنی اصلا در مرحله فعلیت مزتر رو برداشته، مالای و تیغون رو برداشته. ولی در مالای علمون و خطاب و نسیان حکومت حکومت ظاهری است، یعنی فقط جلوی تنجیز و تنجیز را گرفته اما در فعلیت دخالتی نکرده. مدعا رو فهمید چی شد؟ لذا وقتی ما میگیم حکومت در مالای علمون ظاهری میشه، میشه عدمون اجزا. اونا چون حکومت رو در مالای علمون واقعی گرفتن میشه اجزا. این مده چرا؟ ظاهرش نگه اینا تو یه سیاق هم. چرا شما تو مزتر رو مالای و تیغون قبول میکنید بگید حکومت واقعی رو، توی مالای علمون و خطا و نسیان قبول نمی کنید حکومت واقعی رو؟ این تفکیک بین اصلا فلو میشه، تفکیک بین فقرات به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. آوازی ها دو تا دلیل برای این اقامه کرده. ما یه دلیل هم از آشق عبدالکریم قائلی که مال بعد بعد اضافه میگه. بله حالا اونم به جای خودش درست. اما به ترتیب، اول دلیل آغازی ها. یه دلیل آغازی ها اینه که در مزتر رو مالای و تیغون اگر من بیام حکومت رو واقعی بگیرم، در دایره فعلیت بگیرم، محظور عقلی پدید نمیاد. اما اگر در مالای علمون نسیان بیام حکومت و حکومت واقعی بگیرم، عقلا محظور پیدا میکنه. چطور این معذور داره اونا ندارن؟ آره دیگه همونه نکته هست. حالا بگم چطور؟ میگه ببینید جهل و نسیان متأخر از حکمه، چون قطعت موضوعی که نیست. ما تو قطعت موضوعی که بحث نداریم که بگید ملاکش تو عالم و جاهل فرق میکنه، بحث ما تو قطع طریقیه. پس جهل حکم، شک در حکم، فراموش کردن حکم، اینا همه متأخر از حکم. اینا اول باید یه حکمی جعل بشه، بعد در اون حکم شما رو شک کنی، فراموش کنی، ندانی، درسته؟ تأخر داره. اگر قرار باشه امر متأخر بیاد باعث توسعه و تضییق امر متقدم بشه، میشه تصرف متأخر در متقدم که محاله، چون عامل متصرف شأن علیت داره. درسته؟ علت باید بر معلولش تقدم داشته باشه نه تأخر داشته باشه. ببین مصلحت و مفسده میتونه باعث تصرف واقعی بشه، چرا؟ چون تقدم داره بر فعلیت میشه. شروطی که در مقام انشاء باشن میتونن در فعلیت تأثیر بذارن، چرا؟ چون تقدم دارن بر فعلیت. اینا یاد نداره، تقدم دارن. امر متقدم در امر متأخر اثر میکنه، اشکال نداره. مثلا دایره مصلحت زیغ، فعلیت زیغ بشه، ایراد نداره. دایره انشاء، این شروط در ظرف انشاء، زیغ، دایره فعلیت زیغ بشه، اشکال نداره. چون متقدم داره در متأخر بگید عمل میکنه. اما وقتی چیزی متأخر از فعلیته، متأخر این شارعه حکم فعلی داره، بعد من اون حکم فعلی رو شک میکنم، فراموش میکنم، نمیدانم، بعد میخوام وظیفه‌ام رو در این شرط ظرف بدانم، اینا چون متأخر از دایره فعلیتن نمیتوانند در فعلیت اثر کنند، چون میشه تأثیر متأخر فعل متقدم. این تناقضه. علت بر معلول تقدم داره، تأخر که نداره. نکته همینه، دقیقا همینه. حالا بگیم نکته همینه، حالا یه سر کنیم. پس اگر ظرف جمع و ظرف شک تقدم رتبی بر مرحله فعلیت و جزئیت و شرطیت واقعی داشتن، میتونستنم واقعا در اون جزئیت و شرطیت تصرف کنن، اون رو توسعه بدن یا تضییق کنن. همچنان که مصالح و مفاسد که تقدم بر ظرف میگید سلام بکنید بگید فعلیت دارن، چون مال اختصان دیگه، میتونن حکومت واقعی کنن، تصرف کنن، یا حداقل شروط در ظرف انشاء بودن که شارک همون موقع که انشاء کرده بود اینها را به صورت عام یا خاص شرط کرده بود، بازم تقدم داشتن، میتونستن در این مرحله تصرف کنه، مثل قدرت، مثل اضطرار. ولی وقتی ما با علم و جهلی روبرو هستیم که هیچ تقدمی بر فعلیت نداشته، نه تو اقتضا بوده، چون فرضمون قطع تاریخیه نه قطع بگید موضوعی وصفی، پس تو اقتضا نبوده، تو انشاء هم نبوده، چون نه از شروط عامه است نه از شروط خاصه، این صرفا میخواد بیاد معذر عقد بشه. اینجا چگونه میتواند در فعلیت دخالت کنه؟ این تناقض محال. گوش بده فعلا حرف است. نکته حرف آغازی ها به بحث حکم ظاهری و واقعی برمیده، یعنی به اونجا برمیده که شما توی جمع بین احکام ظاهری و واقعی برداشت رو این شده که علم و جهل در فعلیت دخالت ندارن، مال تنجیزه، چون اونجا علم و جهل رو معذر و منجز فهمیدی و مرتبه تعذیر و تنجیز متأخر از مرتبه فعلیت، نمیتوانی توسعه و تضییق فعلیت را با علم و جهل بپذیری، طبیعی هم هست چون متأخر در متقدم عمل نمی کنی. اما اگر کسی مثل آقای بروجردی ادعاش این شد که علم و جهل مثل قدرت، مثل بلوغ شروط در ظرف انشاءه، در انشاء گفته شده، اون موقع میتونه در فعلیت هم دخالت بده، چون برای او دیگه متأخر بگید نیست، متقدمه. پس کبرای حرف آغازی ها حرف درستی است که تأثیر متأخر در متقدم ممکن نیست و اصلا معقول نیست و تطبیق و این کبرا رو همه قبول دارن، اصلا نمیشه کسی این کار کنه. اما تطبیقش در ما نحنفی بر اساس مبنایی است که ما قبول داریم، آقا ضیا قبول داره، آقای حاری قبول داره، که علم و جهل اینجا در اقتضا نیستن چون طریقی هم جزء شروط عام یا خاصه تکلیف هم نیستن، بلکه در تعذیر و تنجیز نقش دارن. این باعث میشه که جهل و شک که در جزئیت تأخر رتبی پیدا کنه از جزئیت واقعیه، و وقتی تأخر رتبی پیدا کنه از جزئیت واقعیه نمیتونه اون جزئیت واقعیه را در مرحله فعلیت توسعه یا تزریق کنه، صرفا در مرحله تنجیز میتونه عمل بکنه. به عبارت انسانی هم چون معتقدی که در براءت هیچ جعل حکمی نمیشه، در براءت صرفا به شما اجازه میشه که احتیاط نکنید، همین، یعنی یه حکم واقعی بیشتر نیست که اقتضا و انشاء و فعلیت اومده، براءت گفته تنجیز نداره، احتیاط نمیخواد بکنه، معذوری. چون چنین اعتقادی رو داری بر اساس ادله حکم ظاهری، رتبه علم و جهل متأخر میشه از رتبه شرطیت واقعیه، و لذا تصرفش در شرطیت واقعیه تناقض میشه. و بها من معتقدم لب کلام آقا ضیا در این دلیل عقلی با حرف عاشق عبدالکریم یکیست، فقط عاشق عبدالکریم اینو به زبان عرفی بیان کرد، آقا ضیا به زبان فنی بیان کرده، ولی مطلب یکیست و ما با هر دو موافقیم. مدت دقت کنید، آقای بروجرنی هر چون مثل آقای بروجرنی فکر میکنه اینجوری نمیتونید با چشم بگیرید، اول باید نشون بشمدید که قطع طریقیه، پس علم و جهل مال اقتضانیست یا اماره طریقیه مال اقتضانیست، مال انشاء هم نیست که اینو باش من باش بحث کنید چون قبول نمی کنید، باش بحث کنید که اینطوری نیست، مثلا اون روایت اعاده و قضا و اینا رو بیارید، بعد که نشون دادیم مال ظرف تنجیزه، مخصوصا اگر واسه ماها که گفتید فقط حکم سوریست و اصلا جعل دومی هم در کار نیست، دیگه این حرف میشه و اون محاله میشه. این یه استدلال، این هم در حدیث رفع میاد، هم در حدیث حج میاد، و هم در تمامی ادله اصول عملیه میاد که اینا حکومت چی دارن؟ ظاهری دارن و فرق میکنن بالای اون. این از یه نکته هم راجع به و یه دلیل دوم ایشون داره بگم تموم شد. یه دلیل هم در خصوص حدیث رفع ایشون داره، اون دلیل تو کلش تو حجم هم میومد، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، یعنی موضوع از تنجز نه موضوع از فعلیت. چرا؟ چون فعلیت تناقض میشه به اصول حرف دوم بزنه. اما این دلیل دوم فقط تو حدیث رفعه، میگه شما قبول دارید حدیث رفع امتنانیه یا نه؟ یا قبول دارید نه؟ شما مشهور حدیث رفع رو امتنانی میدونید، اما لازر رو شما مشهور امتنانی نمیدونید، تا هستن کسایی که امتنانی میدونید، شما امتنانی میدونید، تکلیف مالا یتاق رو امتنانی نمیدونید. چرا؟ چه فرق میکنه؟ چون در تکلیف مالا یتاق بگید خود عقلم میگفت که من نسبت به مالا یتاق تکلیفی ندارم، من نسبت به مالا یتاق تکلیفی ندارم. حالا اگر شارع بیاد و بگوید تکلیف نداری، امضای امون حکم عقل، امتنانی در کار نیست، درست یا نه؟ در مالا یتیقون خود عقلم میگفت تو تکلیف مالا یتاق نداری، شارع که بیاد بگه رفع مالا یتیقون، امضای حکم عقل، امتنان نیست. ولی در مالا یعلمون عقل میگفت تو تکلیف داری، نمیدونی، برو احتیاط بکن، شارع میاد با برداشتن احتیاط امتنان بر عباد میذاره. چه امتنان معنا داره؟ وقتی واقع به فعلیت بگید نه برسه، شارع جلوی تنجز رو بگیره، و الا اگر اون واقع اصلا به فعلیت نرسه تو اصلا وظیفه ای نداشتی که بعد شاره بگه بر تو امتنان کردم برش داشتم. پذیرش امتنانی بودن حدیث رفت لازمش پذیرش فعلیت اون واقعیته. الان ما جمل علیکم فی الدین من حرج رو بگید امتنانیه، اما حرمت اختلال نظام رو نمیگید امتنانیه. چرا؟ چون در اختلال نظام اصلا واقع اون حکم فعلیت نمیرسه. حکمی که قرار موجب اختلال نظام بشه اصلا به فعلیت نمیرسه که بعد برداشتنش بشه امتنان. تعیین حکم عقله. اما در قضیه مثلا امتنان اونجا نیست. اما ریشه امتنان در عدم جهل نیست، ریشه امتنان در عدم تمییز اون چیزیست که فعلیت داشت. اونی که فعلیت نداره که اصلا استحقاق عقاب نداره که عقاب نکردنش بشه امتنان. اونی که فعلیت دارن بعد عقاب نکردنش میشه امتنان. یعنی اونی که فعلیت دارد اگر شما چیزی نمیگفتی عقل میگفت برو احتیاط کن تا وظیفت رو انجام بدی، شارع میاد امتنان میکنه میگه ولو وظیفت اینه ولی من تفضل میکنم امتنان میکنم، میگم انجامم ندادی مؤاخذت نمی کنم.
در مورد مارایی که باشد بین جمله
خب بله این درسته، بوده اون اختلافیه دیگه، اون که اختلافیه. یه سری ها معتقدن که باید جداگانه بحث بشه که آیا مالایوتیقون در این صرف اطلاق بدون داره که بعد اون اطلاقش مفید امتنان بشه یا اطلاق نداره ارشاد به حکم عقله. که یه صرف بود که بعد انشالله بعدن که رسی رو بحث میکنیم مشهور میگن اطلاق نداره، همون مالایوتیقون عقلی رو تایید کرده و لذا امتنان رو تو مالایوتیقون نمیاد. نااینه میگه نه امتنان داره، که نکته شمیه میشه که نااینه میگن قدرت شرعی اوسعه از قدرت عقلی میشه، شارع امتنان و توسعه. این تو مالایوتیقون هست. ولی برای توی مالایعلمون اگر شما بگید امتنانیه باید به فعلیت برسه، وظیفه بشه، بعد شارع میگه این وظیفه رو از تو نمیخواد. اما اگر اصل فعلیت بگید نرسه، خواستم وظیفت نبوده که الان نخواستنش بشه امتنان. این بیان رو هم داره ولی این تو همه نمیاد، فقط توی بگید با فقط توی حدیث رفت نایی که امتنان داشته به فضیره بیاد. اما اصلا حدیث حج یا اینایی که امتنانی بودن رو طرف قبول نکنه دیگه این بیان
بگید
علتش این بود که آقای بروجردی به علم تو فعلیت دخالت میداد، یعنی میگو واقع در ظرف انشاء بوده گوش نمیدید. اول جلسه هم پرسید من همین گفتم آقای بروجردی چون میگو واقع در ظرف انشاء مونده علم و جهل رو هم مثل عجز و قدرت توسعه در دایره یه بگید فعلیت میدید، لذا اونی که در ظرف جهل انجام میشد میشد وظیفش این همونه که در ظرف عجز انجام میشه. ولی وقتی که ما اومدیم گفتیم در علم و جهل فقط چی رفته؟ بگید تنجیز رفته، واقع شده مأمورون به فعلی. وقتی شما واقع را انجام ندادی یعنی وظیفت را انجام ندادی. معمول خودشونه
که
معمول خودشه. لذا اول جلسه هم گفتم امروز هم تذکر دادم که اون معمول جمع و بزاره چه بوده. یه نکته هم آخر سرشون اشاره کرده، ایشون نگفته، مقرر گفته که اگر کسی بخواد اصل براحت جاری کنه بعد لازمش رو که جزئیت زیغ بودن جزئیت نتیجه بگیره میشه مصفت، چون از معلول به علت میشه مصفت، میدونید که میشه مصفت. بعد با این مقرر سعی کرده با جلاء واسطه اشکال مصفتیت رو جواب بده که چون ما اصلا این مبنای استثناء کردن خفای واسطه جلای واسطه در اصلا قبول نداری دیگه سر اینا بحث نمی کنیم. یه وقت رسیم استثناء اونجا بحث خواهیم کرد، مثلا اصلا این استثناء از اساس درست نیستن. بلی مال خود آغازیان نیست، کلام مقرره. اگر کسی اصل براعت رو تو تنجز جاری کنه بعد نتیجه بگیره فعلیت هم زیره میشه یا نه؟ میگن نمیشه، میشه مصفه. بعد مقرر سعی کرده که از راه جلاء واسطه درستش کنم، یعنی یه ملازمه عرفیه برقرار کنه که این خود آغازی‌ها نگفته، مقرر گفته ما انشاءالله بعدا خواهیم گفت. مثلا این استثناء جلاء واسطه و خفای واسطه اصلا درست نیست، ذهن بحث مثبت خواهیم گفت و درست هم باشه اینجور تطبیقات درست نیست، اینا رو دیگه میذاریم همونجا بس کنیم، مال خود آغازی هم نیست. و نمیشه دسته سوم اصول عملیه، یعنی مثل کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، اینها رو چی میگه راجع به لسانشون؟ انشاءالله شنبه و الحمد لله رب العالمین. چی؟ لسل های های دادم اصول عملی سه دسته لسان دارن، دو دستش رو گفتم، دسته سومش مونده از کلام آغازی ها که انشالله شنبه. اون مال عدم الاجزا مطلقا ها اینم مون طلبشون دیگه، مختار خودمونم بود. قرینه خارجیه، حرف های خارجه بگه قرینه خارجیه داری که ما نباید این حکومت رو در مالای علمون حکومت بگید واقعیه بگیریم چون تصدیق میشه. آیا حالی اینطوری میگه، میگه ظهور عناوین در فعلیت رفع هم ظهورش میگه چی رو برداره؟ فعلیت رو برداره، چون عرف وظیفه رو میگه تکلیف، وظیفه هم همون فعلیته، تنجیز وظیفه نیست، اثر وظیفه است، انشاء هم قبل وظیفه است، اقتضا هم که اصلا تکمیله، بس ظهور تو فعلیته. خب مونتا چون من میبینم اگه در مالای علمون بخوام علم و جهل و دخالت بدم محضور تصویب لازم میاد، این قرینه خارجی باعث میشه که از ظهور حدیث رفت در مالای علمون دست بکشم و مالای علمون رو هم حمل کنم بر حکومت ظاهری. این هم یه بیانش برای اثبات حکومت ظاهری که غیر از محضور عقلی تأثیر المتأخر فی المتقدم و محضور امتنانی بودنه که بهش میگن استفاده از قرینه خارجیه، که ما این رو قبول داریم و از این رو هم دوباره به همین برسیم. موشنه این آقای حاری بود. من میگم دورر دوره دست کم میگیرن، چون هم مطالب مطالب عمیقه، هم بیان بیانه، حالا نسبت به هم دو ارزش نه که در حد مثلا المجز نسبت به هم ارزش بیان بیان عرفی است. آره اینم خلاصه ایشون داره.
امتنان چرا شما فقط تو فرضی میگیرید که مثلا فعلیت باشد و بعد اون رو ورداره؟ میتونه نه اصلا مصلحت باشه، کمون که آقای حائری هم همین رو میگفتن، گفتن اون کسی که مصلحت را بداند همون که کفایت میکنه برای چیز. حالا این مصلحت وجود دارد؟
خب بله باره، ولی آغازی ها چون
آقای بود
یه لحظه آقای آغازی ها چون تنها کاشف از ملاقات رو امر و نهیه شارع میدونه و اون جمله معروف داره که ما مکلف و اغراض مولا نیستیم، مکلف به تکالیفی بودم خطابات مولاست، داره اون مبنی خودش درست بود.
درسته، میخوام بگم آقای بروجردی هم میتونه اینو جواب بدن با این حرف که بیان بگن بله اون امتنان هم درست، ما هم امتنان حرف شما رو قبول داریم، ولی امتنان رو فقط تو این فرض نمیگیری.
بله در مبنی میشه دیگه.
درسته، میخوام بگم اشکال مبنی اونجا میتونه راجع استاد تو این
جواب نمیده، مبنای
بگیر. این فرض که الان مطرح کردن محضوری که تأثیر متأخر در متقدم، این همون ریشه بحث محضور تصویبه.
محضور تصویب چند تاست که روایات متواتره اطلاقات عدله،
این نمیشه به عنوان این
که اجمعه یک دلیل عقلیه، این دلیل عقلی شده. دلیل عقلی شده
رول
لسان عدل
اشتراک
چیز نکردید که همون دیگه حالا
شنبه
هم هفته آینده هم میاد یه جلسه از آغازی ها میخونیم که آغازی ها تمام میشه، بعد اصفهانی هم دو جلسه میخواد ولی دیگه تعطیل میشه، چون ما این دو سه روز ما بخونیم که هفته دیگه داریم، حالا شو تعطیل
آزا اینه که استناد میکنه به مسئلت واقعی، چرا میگم مسئلت واقعی نداریم؟